أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبدا العابدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب موضوع بحث ما رسید به تکلیفی که تمام آحاد بشریت در زمان غیبت دارند، که عبارت بود از تکلیف انتظار. گفتیم بر همه واجب است که منتظر باشند و کیفیت انتظار هم بیان شد که باید چطور باشه. به مبحث چهارم این موضوع میرسیم که میبایستی بررسی بکنیم با توجه به این که این عمل واجب است، جایگاه قصد قربت در این موضوع انتظار چگونه است. یعنی آیا لازم است که حتما ما بگیم که من منتظر حضرت صاحب الزمان هستم ارواح نافدا قربتن الالله، یا اینکه این عمل لازم نیست؟ اساساً حکمش چی هست و ما باید چه کار کنیم؟ خب این یک بحث فقهی است. قبل از اینکه وارد بررسی مطلب بشیم بایستی که چند نکته تذکر داده بشه. موضوع اول اینکه اساس قصد قربت یعنی چی؟ ما در نماز قصد قربت رو واجب میدونیم و لازم میدونیم، اما این که میگیم قربتن الالله یعنی چی؟ یعنی من این نماز رو میخونم، این دو رکعت نماز صبح هم رو دارم به جا میارم، نه از بابی که دلم میخواد، نه از بابی که این ببینه، نه از بابی که دیگران خوششون بیاد یا بدشون بیاد، اصلا اینا مهم نیست. من این دو رکعت نماز واجب صبح رو دارم میخونم برای این که تقرب به خدا داشته باشم، تقرب به خدا بجویم. فلذا قربتن الالله یعنی تقربن الالله، یعنی عمل رو انجام میدم از باب این که من رو به خداوندگارم نزدیک کنه. خب الان میخوایم بررسی بکنیم در موضوع انتظار. نکته دومی که در مقدمه باید بحث بشه این هست که ببینید اگر که کل واجبات رو شما بردارید یه بررسی بکنید، متوجه میشید که واجبات به تعبیری به دو قسمت تقسیم میشن. مرحوم مصنف آیت الله اصفهانی اونها رو به سه قسمت تقسیم کردن که من عرض خواهم کرد به همون دو قسمت مشهور عودت میکنه. اون چی هست؟ در بعضی از اعمال شرط شده که وقتی میخوای این عمل رو انجام بدی میبایستی بگی قربتن الالله، گفتن نه، یعنی در نیتت باشه و اگر نباشد اون عمل اساساً باطل است، مثل نماز، مثل روزه، مثل انجام حج. اگر این کارها رو انجام بدی اما قصد قربت نداشته باشی، مثلا دیگه خرابترین حالتش که قصد قربت نباشد مثلا ریاست. شما قصد میکنید نماز میخوانم اما نه قربتن الالله، به خاطر که فلانی خوشش بیاد چون فلانی پیش من هست ببینه که من نماز گذارم. خب این قطعا باعث بطلان نماز میشه، باعث بطلان روزه میشه، باعث بطلان حج میشه. این همه زحمت کشیدی همه رو به باد دادی با نیت، نیت حتی در لفظ هم نیست. همین اندازه که قصد قربت رو از این برداری، حالا ریا به جاش بگذاری یا هر کار دیگری رو، پس یک دسته از واجباتی که در شریعت اسلام و مذهب تشیع بر گردن مکلفین اومده، اینها قصد قربت درش شرط هست، وگرنه اصلا اون واجب انجام نشده است. ولو که یه خم و راسی صورت گرفته، ولو که یه گرسنگی از صبح تا شب بوده، اما چون قصد قربت رو اولش نکرده انگار هیچ کاری نکرده. نکته دوم این هست که عده‌ای از واجبات در شریعت انجام اون و رفع تکلیف اون منوط به قصد قربت نیست. مثلا شما در مسجدی هستید، میبینید که فرشی از فرشهای مسجد نجس شد، تو باید سریعا اقدام بکنی و این فرش رو تطهیر کنی. خب این واجبه، چون در مسجد نباید چیز نجسی به اصطلاح ایجاد بشه و کاری انجام بشه که باعث نجاست مسجد بشه. خب آیا لازم است قصد قربت بکنید؟ نه، یا من ریاءً دارم این فرش رو طاهر میکنم، این طاهر میشه یا نمیشه؟ طاهر میشه. یک نفری افتاده توی آب و داره غرق میشه و تو شنا بلدی و میتوانی اون رو نجات بدی، آیا لازم است حتما قصد قربت داشته باشی؟ اصلا ریاءً به خاطر که اینا بگن شنا بلده تو میپری توی آب و اینو نجاتش میدی، تکلیفت انجام میشه ولو که تو ریا کردی. ببینید، پس ما در دامنه احکام شرعی یک سری واجباتی داریم که اصلا با ریا و با این بحثا اصلا جور در نمیاد، یعنی قصد قربت در شرطه که مثال زدیم. عده دیگر از اونها هستن که نه، در اونها شرط نیست. اما یه نکته در اینجا باید بیان بشه که همون شق سوم رو درست میکنه. اون چی هست؟ ببینید، در این نوعی که شرط نیست، آیا ما میتوانیم قصد قربت بکنیم یا نمیتوانیم؟ حرام است. یعنی بنده اگر قصد کردم که این فرش رو تطهیر میکنم قربتن الالله، تو حرام انجام دادی. یعنی که نه، استحباب هم داشته باشه. خب اینجا پس مشخص میشه که ما این دسته دوم که قصد قربت درشون لازم نیست، قطعی نشده، شما میتوانید انجام بدهید، میتوانید انجام ندهید. اگر شما قصد قربت کردید، گفتید آه من کاری ندارم اینا میگن آدم خوبیه یا آدم بدیه، این داره خفه میشه، قربتن الالله، خدایا به خاطر تو و برای این که اطاعت از امر تو کرده باشم و به تو نزدیک شده باشم، این مؤمن رو من نجات میدم، میپری تو آب و این رو نجاتش میدی، میاریش بیرون. میخواد باقیه بگن بارک الله، میخواد نگن بارک الله، تکلیفت رو انجام دادی، همون کاری که امام در انقاض غریق کل ایران انجام داد، که وقتی بهش میگن که چه خبر، یا اگر همه اینها بگن درود یا همه اینها بگن مرگ، من تکلیفم انجام دادم، دنبال درود و مرگ و فلان اینها نبودم، نه این طرفش نه اون طرفش، برام اهمیتی نداره. ولذا وقتی بهش میگن الان چه احساسی داریم، توی هواپیما دیدید دیگه، چندین بار تلویزیونشون، میگه من هیچ احساسی ندارم، چون قربتن الالله، احساس تکلیف شرعی، احساس وجوب کردم، کارم رو انجام دادم، قصدم جلب مثلا رضایت مردم و اینا که نبوده، قصدم جلب رضایت خدا بوده. اگه او راضی باشه همه چیز درسته، اگه او راضی نباشه همه این مردم هم راضی باشن بگن به 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 به، آخرش به دردت نمیخوره، شب اول قبرت نه، همه اینا میشه آتیش. اینو حواستون باشه. خب حالا میخوایم بدونیم که در درجه اول مسئله انتظار، بله اگر این نکته رو تکمیل کنم، اگر کسی قصد قربت در این نوع از افعال کرد، یک ثواب مضاعفی گیرش میاد، یک روح و ریحانی به اون میرسه، بالاخره یک قدمی در تقرب به خداوند برداشته. ما الان باید در موضوع بحث خودمون که موضوع انتظار هست، اولا مشخص بکنیم که انتظار مثل نماز یا مثل نجات دادن یک کسی که در حال غرق شدن هست، این در درجه اول، و در درجه ثانی احکام بعدیش رو متوجه بشیم. اولین مطلبی که عرض میکنیم، بله این بحث انتظار رو فرمودن مثل همون انقاض غریق هست، مثل این که شما بخواد یک کسی که در حال غرق شدن هست نجات بدید، در این مثل اینها میمونه، از این دسته واجبات هست. خب پس ما الان در یک محلی قرار میگیریم که انتظار اولا طبق احادیث گذشته بر ما واجب، این اولین نکته ای که هست. ما شکی در وجوب انتظار بر مکلفین الان نداریم. مشخص شد که ما در این که میخواهیم منتظر بمانیم میتوانیم قصد قربت هم بکنیم و به نیت اطاعت خداوند و تقرب به سوی او منتظر باشیم، میتوانیم نباشیم. اما اگر باشیم طبیعتاً به ما یک خدمات ویژه‌ای خواهد رسید از لحاظ معنوی. خب حالا باید چه کرد؟ در اینجا یک شخص منتظر ممکنه که سه حالت براش پیش بیاد. یک، میتونه عمل رو انجام بده، یعنی اعمالی که تکلیفش هست در زمان انتظار رو انجام میده مو به مو، اصلا هیچ بحثی هم نیست، اما هیچ توجهی نداشته باشه به این که من باید نیت قربت داشته باشم نباید داشته باشم، اصلا بی توجهه، رفتارش انجام میده، کارهاش انجام میده، خودش رو مهیا میکنه، جامعه رو مهیا میکنه، اما حواسش به این که قصد قربت بکنم یا نکنم نیست. خب این بحثی است. نکته بعدی که ممکنه، حالت بعدی که ممکنه ایجاد بشه این هستش که همین شخص منتظر ممکن است که اعمالش رو انجام بده اما متاسفانه بیاد و قصد دنیا کنه. مثل این که من روی اون مثال اول این رو جاری میکنم، بعد اینجا بهتر متوجه میشید. مثلا دیدید یه آدم پولدار متشخصی مثلا افتاده تو آب داره غرق میشه، یا بچهش افتاده تو آب داره غرق میشه، این شخصی که الان میخواد بپره اینو نجات بده، خیلی چیزا ممکنه الان دیگه تو ذهنش بیاد، میگه خب من اینو نجات بدم باباش به من اینطوری رسیدگی میکنه و من رو فلان میکنه، این بچه رئیسمونه، منو میبره بالا قرار میده، چه میکنه، اصلا نیتش به هم میخوره. همون کاری که میخواست قبلا انجام بده ممکن بود اصلا هیچی تو ذهنش نیاد، چون نمیدونست این کیه، ولی الان که میشناسه و میدونه که این دستش میرسه یه کاری انجام بده، انسان یک توقعات دنیوی داره از این رفتارش. در بحث انتظار هم همین هست. یکی از آسیب‌های مبحث انتظار در موضوع مهدویت همین شده که عده‌ای دنبال هستن که حضرت میان فلان اتفاقات خوب میفته، در صورتی که نمیگم بداها، ولی تو نیت بکنی یا نکنی اتفاقات میفته. چقدر خوب هست که به خاطر خدا این کار رو انجام بدی. تو موقعی که این کارت رو وظیفت رو انجام دادی، عدل بر تمام جهان سایه گستر می شود. حکومتی که دارای عدالت اجتماعی واقعی نه شعاری باشد حتما سایه گستر می شود. و مطالب دیگری که در خدمات حضرت در بعد از ظهور آمده، همه اینا اتفاق می افته و تو ممکنه جز افسران اون حضرت، جز حاکمانی که بر بلاد میگذاره اصلا باشی، ولی لازم نیست تو اینا رو شرط بدانی برای اینکه میخوای کاری رو انجام بدی. من این کارها رو انجام میدم چون میخواد اینطوری بشه. خب این رو نیازی نیست شما به ذهن بیارید. روش سومی که ممکنه به ذهن برسه برای یک شخص مکلفی که الان منتظر است که بهترین حالت هست، این هست که قصد قربت میکنه. قصد قربت میکنه یعنی چی؟ میگه من منتظر حضرتم، انتظار بر من واجب است، من این عمل را قربتاً الالله انجام میدهم. یعنی چه؟ یعنی من این عمل را انجام میدم مگر نه که خدا بر من واجب کرد، من به قصد اطاعت از خداوند این عمل رو دارم انجام میدم و به قصد این که تقرب بجویم به سوی او دارم این کار رو انجام میدم. و در اینجا دیگه توجه چندانی به مزایای مادی کار خودش نمی کنه. همونطور که عرض کردم مزایای مادی به خودی خود لازمه کار حضرت صاحب هست، اینها ایجاد خواهد شد، اگر تو بتوانی چشمت رو روی اون مزایا ببندی و توقعی نداشته باشی خیلی موفق تری. حتی بگم ولو که این حالا این کلمه مقداری در تضاده، حتی در مقام و رتبه تو در زمان ظهور اثر گذاره. یعنی اون کسی که خدماتی رو در زمان غیبت داده، کارهایی رو انجام داده به این نیت که من بعداً فرمانده لشکر میشم، فرض بگیرید یک نفری همون خدمات رو انجام داده بلکه بیشتر، ولی اصلا هیچ وقت تو ذهنش نبوده آقا حضرت بیان، من هیچی نمیخوام، من وظیفم این است که زمین سازی برای حضور حضرت بکنم، نه اینکه خودم رو اونجا غالب کنم که من به عنوان افسرم و پیش شرطی قرار بدم برای حضرت که آقا من این کارا رو دارم انجام میدم، حواستون باشه من رئیس ستاد انتخاباتی شما بودم، الان که شما بیاد من باید بشم مثلا مدیر کل فلان جا. این که نمیشه شرط بذارید که. این شرط ها گاهی وقتا در وجود انسان نوشته شده ولی هیچ وقتی در لفظ نمیاد. انسان خودش رو طلبکار میدونه ولی هیچ وقتی به زبون نمیاره، گریه هم میکنه ولی طلبکاره. این نوع نگرش خطرناکه، این نوع نگرش خطرناکه و سابقه داشته در یهود خیبر. برید ببینید یهود خیبر کسانی بودن که از بلاد شام بلند شدن رفتن در یک محل لم یزرعی قرار گرفتن، منتظر ظهور خاتم الرسل بودن. خب حضرت رسول خدا ظهور کردن به عنوان آخرین پیغمبر، اونها طبق اطلاعاتی که از دین یهود داشتند حضرت رو میشناختن، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، میشناختن پیغمبر رو همینجور که بچه توی خونه خودشون رو میشناختن پیغمبر رو میشناختن. اما منکر شدن به حدی شد که پیغمبر اکرم شمشیر کشیدن به روی اونها برای اینکه وارد جرگه دین بشن. اینها اصلا اومده بودن که ایمان بیارن، منتظر بودن. چرا این اتفاق افتاد؟ آسیب در کجا بود؟ آسیب در این بود که وقتی که حضرت میان شرط داشتن برای اون، باید از بنی اسرائیل باشه، بعد دیدن از بنی اسرائیل نیست، از بنی اسماعیله، از فرزندان اسحاق نیست، از فرزندان یعقوب نیست، از فرزندان عموشون اسماعیل هست. گفتن نه، ما پیغمبری میخواستیم اینجا ظهور کنه ولی از ما باشه، از بین ما. شرایطی داشتن. انسان نباید هیچ شرطی برای حضرت قائل بشه. تسلیم محض یعنی این، کسی که شرط داره من در حکومت حضرت فلان کارم، یا فلانی در حکومت حضرت فلان کار است، یا در حکومت حضرت فلان خدمات رو به من یا به شیراز یا به فلان شهر یا به تهران خواهند داد، میبینین شرایط اصلا به من چه به تو چه. هیچ شرطی نباید باشه، باید علل اطلاق انسان وظایف منتظر رو انجام بده. من وظیفم این است که یک ولی الهی الان در غیبت به سر میبره، مثل همون کسی که در حال غرق بود در اونجا، شرط نباید بذاری که باید بپری تو آب، باید الان بپری کارهای منتظر رو انجام بدی، نه که شرایط بگذاری. شرایط با عبودیت نمیسازه، صاف میگم، شرط گذاشتن با عبودیت نمیسازه. شما بچه خودت رو ببین، بهش میگی بلند شو برو یه لیوان آب بیار، میگه بابا برام پفک میخری؟ میگه بشین، خودت بلند میشه میره آب میخوره. پفک میخری یا ولی حاضر نیستی شرطی کار کنی. بله تو پفک میخری، حالا ولی پفک مثال خوبی نیست، یه شیء مضر. به بچت میگی برو نون بگیر، میگه باقیش برای خودم. میگه بیا اینجا پول بده من، برو بشین سر کتابات. این چه نکته ای تو دل تو ایجاد میشه نسبت به فرزندت؟ همون نکته رو ببینید در دل خدا، در دل حضرت صاحب الزمان ایجاد میشه، تا در مقیاسای بزرگتر. میگن اعمال منتظر رو انجام بده، میگه خب وقتی بیاد که من فرمانده هستم. میگه برو بابا ببینم. این میشه که حضرت غریبه، این حضرت، این میشه که یک تعداد خیلی زیادی هر صبح جمعه جمع میشن گریه میکنن، و ندای یا بقیت اللهشون بلنده، بعد که به حضرت میگه، حضرت میگه من کسی رو ندارم، من 313 نفرم ندارم. این میشه شرط گذاشتن، از اطلاق خارج شدن، از قصد قربت در انتظار خارج شدن باعث این صدماته، باعث تأخیر در غیبته، باعث تأخیر در ظهور هست. خب این هم از این. پس نتیجه گرفتیم که انسان میبایستیم شخص منتظر به قصد اطاعت دستورات خداوند و اطهار در این که من باید منتظر باشم، تمام تکالیف انتظار رو انجام بده قربتاً الله، فقط برای جلب رضایت خدا و نزدیکی به معبود خودش. این که در اون حکومت آیا سمتی دارد یا ندارد، آیا فلان خدمات میدهد یا نمیدهد، همه اینها رو واگذار به خدا و رسول خدا و ائمه اطهار و خود امام زمان میکنه. صلاح دیدن انجام میدن، صلاح ندیدن انجام. فلذا ببینید شما در سیره ابوذر نگاه کنید، در سیره سلمان نگاه کنید، ببینید فرق این دو بزرگوار با طلحه و زبیر چیه. طلحه و زبیر طلحة الخیر بود، اون سیف الاسلام بود، پیغمبر خدا اسم اینها رو، لقبهایی رو برای اینها گذاشته بود. اما اینها وقتی که رسیدن به ولی الهی، منتظر بودند که او آنها را در یک جایگاه رفیعی باید قرار دهد، طلبکار بودند. حضرت هم هیچ جایگاهی بهشون نداد، بایدی نیست، بایدی نیست، این یک اعتقاد میخواد. فلذا ما هم نسبت به حضرت صاحب همینجوریم، گاهی وقتا دعاهامون به اجابت نمیرسه چون طلبکاریم. خدایا من فلان کار کردم، یعنی تو بچه‌مو شفا نمیدی؟ خب نه نمیدم. به طلبکاری، من حیات بهت دادم، تو گفتی خیلی ممنون. اساس بچه رو که بهت دادم گفتی خیلی ممنون، که حالا که گرفتار که میشی طلبکار من میشی. این در همه جا هست، منتها در این مسئله خاصی که حالا امروز بحثمون هست بیان کردم. انشاءالله روی مابقی مسائل هم خودتون دیگه متوجه شدید. پس این بحث تمام. مبحث پنجمی که در بحث انتظار میخوایم به اون برسیم و آخرین بحث انتظار هست، یعنی مهمترین قسمت از این کتاب، کتاب مکیال المکارم از نظر بنده حقیر، حالا اول مباحثی است که مربوط به شناخت حضرت است و معرفت به او پیدا کردن، و بعدن وظائف، که در وظائف مهمترینش این بحث انتظار است که شامل خیلی از وظائف میشه. ما بقیه رو خیلی هاشو میشه ذیل همین بحث انتظار آورد، مثل محبت، دوست داشتن حضرت، نمیدونم چه، همه شون رو نگاه بکنید یکی یکی، یا ذیل همین بحث انتظار و وظائف منتظرین میاد، یا ذیل مسائل مربوط به معارف و فلان اینها میاد، که وقتی کسب معارف میکنی محبت به خودی خود میاد. ولی 80 تا عنوان رو جدا جدا میکنیم، ولی اینها اصولن نمیشه از اینها کناره گرفت. و در بحث انتظار یکی از اصول اساسی کار بحث اطلاق در تسلیم نسبت به دستورات خدا در مقابل حضرت ولی الله العظم هست و نمیشه دیگه از این کناره گرفت. هرچی از اینجا کناره گیری میکنی در جای دیگه پاد میلنگه. خب بحث پنجم، ما تا اینجا گفتیم که انسان باید امیدوار باشه به ظهور و تکالیفش رو در زمان غیبت انجام بده. نکته ای که در اینجا پیش میاد این هست، بگید ببینم اگر کسی ناامید شد حکمش چیه؟ اگر کسی در ایامی که غیبت آغاست اصلا ناامید بشه از اینکه ظهور حضرت صورت خواهد گرفت، این حکمش چیه؟ کارش مستحبه، واجبه، حرامه؟ حکم شرعیش رو میخواییم بدونیم. برای پرداختن به این موضوع که در واقع میشه اسمش رو از لازم اصطلاحی بگیم که حکم ضدش رو میخواییم بدونیم، ما حکم انتظار رو میدونیم. حکم انتظار چیه؟ وجوبه. شرایطش هم گفتیم. میخواییم حکم ضدش، یعنی کسی منتظر نباشه، یعنی مایوس باشه از این که ظهور صورت خواهد گرفت، این حکمش چنین شخصی چی هست؟ یکی دو تا مقدمه خیلی قشنگ خدمتتون عرض میکنم. یکی این که بحث ظهور در مکتب و مذهب شیعه و بلکه در کل دین اسلام طبق روایاتی که وارد شده و اخبارش متواتره، یعنی در حدی است که مثل حدیث قدیر خم هست که هیچ کسی نمیتونه انکار بکنه اساسش رو، اینجا هم همینطور هست که بحث ظهور حضرت صاحب الزمان طبق روایات متواتری که در شیعه و در اهل سنت وارد شده است یک بحث قطعی است و اختلافاتی که حتی بین شیعه و سنی وجود داره اختلاف بر اصل کار نیست. یعنی اینجوری نیست که سنی ها میگن مهدی نداریم، شیعه ها میگن مهدی داریم، نه اینجوری نیست، همشون میگن مهدی داریم. روایاتی که از خود شخص شخیص رسول گرامی اسلام وارد شده و اسم حضرت رو آوردن، القاب حضرت رو آوردن، راجب ظهور ایشون توصیه هایی رو فرمودن، اینها هم در شیعه نقل شده هم در سنی. اما اختلافات در اساس این که ظهور حضرت مهدی صورت خواهد گرفت نیست. در این است، مثلا این است، شیعه میگه ایشون به دنیا اومده امام دوازدهم ماست و الان در غیبته، سنی ها در کتاب هاشون می نویسن که ایشون هنوز به دنیا نیامده، در آخر الزمان به دنیا خواهد آمد. یه وقتی با یکی از این آقایون وهابی بحثم بود، صحبت میکردیم، این تشخیص نمیداد که فلان کتاب مال شیعه است یا مال خود سنی است. یه چیزای مطالعه کرده بود، تشخیص نمیداد. بعد میگفت که این کسی که شما این همه منتظرشید و توصیه به باقی هم میکنید که منتظرش باشید، این هنوز که به دنیا نیامده. گفتم کی گفته؟ گفت خودتون در کتاب فلان از فلانی، حالا نمیخوام اسم بیارم، گفتید. گفتم اون که از اهل سنته، اون که از اهل سنته، از ما نیست. نظر فقه های شیعه رو ببینید، احادیث شیعه رو ببینید، ما حتی یک حدیث هم بر این مبنا نداریم که مثلا حضرت بعداً به دنیا میان. هر چی که هست این است که حضرت پسر امام عسکری علیه السلام هست، نام پدرشون حسن هست، از زمان حضرت رسول خدا هم جایگاه ایشون مشخص شده، اسم ایشون، کنیه ایشون، القاب ایشون، همه اینها ذکر شده. ما بحثی نداریم. از اون سالی که ما میگیم حضرت به دنیا آمد تا الان، حضرت به دنیا آمدن، ما میگیم در غیبتن، شما میگید به دنیا نیامدن. باشه، اصل کار که باید قبول کنید که پس در آخر الزمان یک کسی از ذریه حضرت رسول خدا خواهد آمد طبق اخبار متواتری که در شیعه و سنی وارد شده. فلذا این از ضروریات دین است، نه مکتب شیعه. یعنی همونطوری که نماز در مکتب شیعه و سنی وارد شده، همه قبول دارن، فقط در مدل نماز خوندن در طول تاریخ اختلافاتی ایجاد شده که اون هم مسببینش باید اندالله تعالی جواب بدن، مسئله ظهور هم همینطوره. اساسش اثبات شده است در طول تاریخ، برای که توجیه کنن رفتار خودشون یک اختلافاتی رو مباحث ایجاد کردن، اینها هم اندالله تعالی میرن و جواب خودشون رو خواهند داد اگه جوابی داشته باشن. فلذا ببینید ابن ابوالحدید طبق نقلی که مکیال کرده از مرحوم مجلسی در بهار، میگه ایشون نقل کرده از ابن ابوالحدید که ابن ابوالحدید موضوعی داره، مطلبی داره، که این ابن ابوالحدید از بزرگان اهل سنت هست، از فقهای بزرگ اهل سنت هست و در به اصطلاح فنون مختلفی از علوم اسلامی ایشون متبحر بوده و یک شرحی رو بر نهج البلاغه حضرت امیرالمؤمنین نوشته و بسیار ارادتمند، باید ببینید با احترام نوشته. بعد در بهار از ایشون نقل کردن که همه فرقه های مسلمانان اتفاق نظر دارن که دنیا و تکلیف مکلفین به پایان نمیرسه مگر اینکه ظهور اتفاق خواهد آمد و بعد از آمدن حضرت مهدی خواهد بود. پس ببینید که قابل انکار نیست. مطلب دومی که در مقدمه این بحث خواهم کرد در این هست که حالا که مشخص شد که این همه ما دلیل داریم بر این که ظهور حضرت صورت خواهد گرفت، پس میتوانیم اینطور بیان بکنیم که مسئله ظهور حضرت صاحب الزمان یکی از ضروریات دین و ضروریات مذهب تشیع است. کسی نمیتونه منکر این بشه با این همه دلیلی که وارد شده در روایات و اینها، این همه نقل هایی که داری. پس اگر کسی منکر بحث ظهور بشه یا به بیان دیگر مأیوس از بحث ظهور بشه، در واقع منکر یکی از ضروریات دین و ضروریات مذهب تشیع شده. بگید اگر کسی منکر ضروری بشه چیه حکمش؟ حکمش کفر. گفتم که دیروزم عرض کردم، شما ببینید رساله های عملی آقایون رو در بحث کافر نجاسات رو که میشمارن، وقتی میرسن به کافر، یکیش این هست که یکی از ضروریات، یعنی یکی از بدیهیات، یکی از مسلمات مذهب مکتب رو، مثلا یکی از چیزهایی که مسلم قطعیه، مثلا نمازه، اگر کسی اومد منکرش شد، این میشه کافر نجس. منکر یعنی میگی این اصلا نیستا، وارد در دین نشده، من اصلا قبول ندارم. نمیشه که اینطوری. فلذا در ادامه این مطلب میشه اینطوری عرض کرد که یأس از ظهور حضرت هم به معنی انکار ظهور حضرت هست و این هم حرامه. حالا راجع به این که انواع یأس رو ما الان بررسی میکنیم. ببین واقعا همه مأیوس های از ظهور رو باید در یک جا قرار داد، یا این که نه، مأیوس ها هم دوباره خودشون طبقاتی دارن که همین هم صحیح هست. پس ما الان میپردازیم به این که طبقات مأیوس های از ظهور رو مشخص بکنیم، ناامید های از ظهور رو، و حکم هر کدومش رو هم بیان بکنیم. طبقه اول و گروه اول از اونهایی که یأس از ظهور حضرت دارن، اونهایی هستن که ناامید کلی هن. اصلا قبول ندارن که ظهور در هیچ زمانی صورت بگیره، هیچ امیدی به ظهور منجی ندارن، منکر هستن. قطعا این عمل اینها و این انکار اینها حرام است، در این اصلا هیچ بحثی نیست. درست شد؟ و راجع به اینم، با این همه ادله هم که عرض کردیم و فلان، اینها منکر یک ضروری شدن، اگه حکمشون هم بخواید بدونید که عرض کردم. بحث دومی که داریم این هست که اگر کسی یأس و ناامیدی داره، اما نه یأس و ناامیدی در طول تمام زمان ها و تمام شرایط، یأس و ناامیدیش مربوط به یک مدت زمان خاصه. مثلا یک کسی، به تعبیر خود مرحوم آیت الله اصفهانی که مثالی که زدن، میگن مثلا یک کسی میگه آقا طبق این شرایطی که من میبینم حضرت تا 50 سال دیگه ظهور نمیکنن، یعنی یأس دارد، نه یأس کلی نداره، نمیگه هیچ وقت حضرت ظهور نمیکنه، میگه آجو من میدونم شرایط رو الان برداشتم بررسی کردم، من میدونم تا 50 سال دیگه حضرت ظهور نمیکنن. میگن این عملش حرامه، گفتارش حرامه، حق نداره این چنین حرف بزنه. که ادلهشو میگیم در روایات، که اصلا این بحثا نیست، تو از کجا فهمیدی تا 50 سال دیگه؟ بنده اضافه میکنم، اگر کسی گفت که نه تا 10 سال دیگه من مطمئنم ظهور صورت نمیگیره، اگر کسی اومد گفت که تا 1 سال دیگه میدونم ظهور نمیشه، اگر کسی اومد گفت تا 1 هفته دیگه، امروز جمعه، آخه دیدی جمعه تمام شد، حالا دیگه ظهور نداریم تا جمعه دیگه، میگه اینم حرام است، اینم حرام است. اگر دید امروز شب شد گفت خب امروز که گذشت تا فردا دیگه حضرت نمیان، بازم حرام است. اگه اصلا همین الان که نشستیم داریم صحبت میکنیم، بگیم آه تا 1 دقیقه دیگه حضرت نمیان، بازم حرام است. تو از کجا میگی؟ به کجا وصلی که این حرفو میزنی؟ در کجا خداوند گفته من هیچ راهی ندارم حضرت باید حتما در جمعه ظهور بکنه؟ کجا خدا دستای خودش رو بست و قالت الیهود و ید الله مغلوله؟ اونها میگفتن دست خدا بسته است، یهودی ها میگفتن. خدا گفت غلط میکنید همچی حرفی میزنید. غلت عیدی کن، دستای خودتون بسته است. بل یداه و مبسوطتان، دوتا دست خدا بازه، اصلا هر کاری که بخواد در هر زمانی که بخواد انجام میده. و ادله بحث رو خواهم گفت. این چیزهایی که در احادیث ذکر شده که مثلا ظهور حضرت در جمعه هست یا جمعه روزی است که توقع ظهور در اون هست، یعنی احتمال بیشتری داره شما بیشتر منتظر باشید، نه اینکه شنبه اتفاق نمیفته، حالا جمعه تموم شد دیگه شنبه نمیشه. آقا صبح جمعه گذشت دیگه، بعد از ظهر جمعه ما دیگه ظهور نداریم. اصلا نمیتونی چنین بحثی رو تو داشته باشی، از کجا میگی؟ عرض بنده رو التفات بفرمایید. چون لازمه این حرف تو این هست که یعنی از امروز که جمعه گذشت تا جمعه آینده، این چند روزی که ما بینه، تو یأس از ظهور حضرت صاحب داری و این فعل حرام است ولو برای یک ثانیه. تو حق نداری مأیوس بشی. منتظر همونطوری که گفتیم رفتارش باید در تمام ثانیه های عمرش منتظر باشه، اون طرف کار هم باید در تمام ثانیه های عمرش از یأس فرار کنه، نباید اصلا بذاره یأس دور و برش بیاد. فلذا این رو هم دقت بکنید. پس گروه دوم کسانی هستند که به صورت دائمی مأیوس از ظهور حضرت نیستن، اما میگن حالا تا یه چند روزی که حضرت صورت مثلا تشریف نمیارن، این رو هم میفرمان حکمش حرمته. اون اولی خیلی روشن بود، اما این دومی ممکنه به بعضی در ذهنهاشون فشار بیاره. پس مجبوریم دلیلهای این که احتمال دارد در هر لحظه‌ای حضرت ظهور بکنند رو بررسی کنیم. درسته؟ الان پس بایستی ادله این که شما از کجا میگید که در هر لحظه‌ای ممکنه حضرت ظهور بکنه؟ خب بگید ببینم، اگر بخوایم راجع به این قضیه بحث بکنیم، آیا میشه به دلیل عقل بسنده کرد؟ یا اصلا دلیل عقلی در اینجا جایگاه داره؟ نه. از اموری است که بایستی حتما ما دست به دامان روایات بشیم تا ببینیم ائمه اطهار که خزان علم بلکه خزائن علم و معدن علم هستند، اونها بگن که آیا ظهور منوط در یک ساعت خاصی است یا این که در هر لحظه ای امکان داره که ظهور صورت بگیره. در باب ذکر احادیثی که در این باب هست و ادله‌ای که بر این مطلب داریم، ما به گروه‌های از احادیث انشاءالله اشاره خواهیم کرد. گروه اول احادیث رو که انشاءالله اگر برسم امروز تو این چند دقیقه که از بحثم باقی مونده عرض خواهم کرد، اونهایی هستند که با صراحت همین موضوع رو محل بررسی خودشون قرار میدن و حکم رو بیان میکنن. گروه دوم احادیث اونهایی هستن که موضوع حدیث این نیست. این نیست که هر لحظه امکان دارد که ظهور صورت بگیرد، اما به دلالت غیر مطابقی، به اصطلاح دلالت التزامی، مشخص میشه که آقا اگر این اتفاق میخواد اینجوری بشه، پس باید هر لحظه ای هم اتفاق بیفته، که اونها رو هم بحث خواهیم کرد. و اما احادیث قسمت اول، حدیثی رو نقل کردن، در اینجا سه تا حدیث رو آوردن. من مضامین و خلاصه رو عرض میکنم. حدیث اول از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن که امر صاحب خودتون رو شب و روز انتظار داشته باشین. امر حضرت صاحب رو شب و روز انتظار داشته باشین، یعنی هیچ لحظه یأس از آمدن حضرت نگو الان نصف شب مگی میشه، نه شاید همه الان شد. حدیث دیگری رو که جناب مفضل ابن عمر جوفی به سر نقل کرده از امام صادق علیه السلام، این مفضل ابن عمر در این مباحث اسرار و حقایقی که از ائمه اطهار نقل شده، حقیقتا حق بزرگی گردن تشیع داره. و خیلی از اخبار ظهور رو ایشون نقل کرده در به اصطلاح جلد 52 53 بهار رو هم که ببینید متوجه میشید بسیاری از اونها به نقل از جناب مفضل ابن عمر هست. ایشون کسی هست که این قلبش جایگاه اسرار ائمه بود و ظرفیت شنیدن اسرار رو داشت، فلذا ائمه وقتی که ایشون سوال میکرد خوب جوابش میدادن. روایاتی که ایشون نقل کرده تقریبا روایات درجه یک ما هستند، مخصوصا در بحثای ظهور و اینها مطالبی که نقل شده. ایشون روایت رو نقل میکنن از امام صادق علیه السلام که روایت حالا به اصطلاح بلند هست، من همه روایت رو نظرم نیست که عرض بکنم، من یک قسمت های از حدیث رو خواهم گفت که حضرت در موضوع این که نزدیکترین حالتی که یک بنده به خداوند ممکنه داشته باشه و خوشنودی خداوند رو بتونه جلب بکنه که هست، مطلب رو میفرمان این که انسان در غیبت، در زمان غیبت مولای خودش زندگی میکنه و بعد منتظر او هست. بعد حضرت در آخرش میفرمان که نتیجه‌ای که میگیرن این هست که در هر صبح و شام منتظر فرج باشید، در هر صبح و شام منتظر فرج باشید، یعنی در هر لحظه شما منتظر باشید و چی نباشید، ناامید نشید. حدیث دیگری رو هم نقل میکنن. خب میدونید این باشید فعل امر دیگه، این رو توی عربی به اصطلاح توی کارهای فقاهتی که انجام میدن آقایون در اونجا گفتن که صیغه امر دال بر وجوبه، وقتی که امر میکنن معنای اولیش این است که باید تو این کار رو بکنی. در اینجا وقتی که میفرماد که هر صبح و شام منتظر ظهور حضرت باشید، یعنی واجبه براتون که اینطوری در این مقطع از زمان که میشه تمام مقاطع زندگی انسان که جلسه گذشتم راجع به موضوع بحث کردیم. و سومین حدیث از امام باقر علیه السلام که راوی میگه فدات بشم، ظهور حضرت کی صورت میگیره؟ ظهور حضرت کیه؟ صبح جمعه است، بعد ظهر جمعه است، نمیدونم اول ماه رمضان، آخر ماه رمضان، توی ماه محرمه، روز عاشوراست، روز عید نوروز هست، کی هست بالاخره؟ ما بگید مثلا، حالا اینا رو من دارم میگم مصادیقی که ممکن تو ذهن شما باشه. حضرت فرمودن که وقتی مشخص نشده، هیچ وقتی مشخص و قطعی برای ظهور نشده، هم به دست خداست، هر وقت خدا صلاح بدون انجام میشه. انشالله که همه ما جزء کسانی باشیم که وظایف خودمون رو در زمان غیبت خوب بشناسیم و انشالله خوب عمل کنیم و هیچ قید و بندی و هیچ شرط و شرایطی رو برای ظهور حضرت در دلمون، در زبانمون انشاءالله نداشته باشیم و لحظه لحظه عمرمون انشاءالله سرشار از احکام انتظار باشه و یک منتظر واقعی زندگی کنیم و انشاءالله با نیل به هدف بزرگ زندگیمون که کسب رضایت مولا و سرورمون هست و انشاءالله دیدار ایشون، انشاءالله از این دنیا بریم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.